با درود به شما، بحث امروزمون در مورد ناسیونالیسم هست. ناسیونالیسم چیست؟ به چه کسی میگن ناسیونالیست؟ اول اشاره کنم که ناسیونالیسم یک ایدولوژی، یک جنبش اجتماعی و یک حرکت اجتماعی بسیار مهم و گسترده در تاریخ معاصر است که حول مسئله ملت خودش رو تعریف میکنه. ناسیونالیسم همزاد سرمایه‌داری است و در واقع یک ستون سرمایه‌داریه. سرمایه بدون ملت دولت‌ها معنا نداره و ناسیونالیسم این ابزار و این امکان رو برای سرمایه‌داری تأمین کرد، بروبار داد و جا انداخت. یعنی ناسیونالیسم رو نیاز سرمایه به جلو سوق داد و ناسیونالیسم یک ستون پیشروی سرمایه‌داری بود. اما الان مدت هاست که ناسیونالیسم و مرزهای ملی و سنت‌های ناسیونالیستی به مانعی بر دست و پای سرمایه‌داری تبدیل شده. سرمایه و ناسیونالیسم با هم دچار مشکل شدن و مانع حرکت هم دیگه میشن. اما در این حال هیچ کدام بدون دیگری معنا نداره و امکان بقا نداره. این مشکل و تناقض جدی ناسیونالیسم و در این حال سرمایه‌داری در عصر حاضر. سرمایه‌داری بدون ناسیونالیسم معنا نداره و با ناسیونالیسم هم در دراز مدت امکان بقا نداره. یکی از تأثیرات و خدمات سرمایه‌داری ایجاد کشورهای بر اساس دولت ملت‌ها بود. دوره قبل از اون تقریبا همه دنیا قلمروهای قبایل و طوایف و خانها و اشراف بودن و این قلمروها هر کدوم قواعد و معیارها و قوانین خاص خودشون رو داشتن که رؤسای قبایل یا شاهان و ملوک در هر جایی تعریف و تعیین و تحمیل کرده بودند. سرمایه‌داری با جنگ‌های طولانی، اشغالگری‌ها و افت و خیزهای بسیار این روال رو به هم زد. محدوده‌های حکام و اشراف رو برچید و قلمروهای ملی رو تعریف کرد. از به هم پیوستن قلمروهای متعدد یک ملت ایجاد شد. یک کشور، یک ملت. و این فقط جغرافیایی نبود. از نظر زبان، آموزش، واحدهای سنجش، سیستم دولتی و غیره، همه اینا یک کاسه شد و یکی شد. چون که این مرزهای محدود طایفه‌ای، قبیله‌ای و برحال محدود مانع حرکت سرمایه بود. و این علارغم روال و شکل دردناک و تلخی که در تاریخ به خودش گرفت، که وقتی به تاریخ مراجعه میکنیم بعضاً یا اکثراً بسیار تکان دهنده و فاجعه‌آمیز هست، از نظر تاریخ بشری یک پیشرفت محسوب میشه. در این حال با توجه کرد که ایجاد ملت‌ها و کشورها و دولت ملت‌ها با تبلیغات، تهیجات، تئوری‌ها، فلسفه‌ها بسیار فعال و وسیع توسط ناسیونالیست‌ها انجام شد و سخنگویان و مبلغین و موعظه‌گران و فلاسفه و دانشمندان و تئوریسین‌های ویژه خودش را داشت. یک جنبش ایدئولوژیک، سیاسی، فلسفی، تبلیغاتی وسیع در همه کشورها شکل گرفت که هدفش جا انداختن و تحمیل و حقنه کردن تفکر ملی و ناسیونالیستی بود. و این قابل فهمه که چرا این اتفاق افتاد. در پس استقرار سرمایه‌داری در واقع ناسیونالیسم و ملت‌گرایی هم استقرار و حاکمیت یافت. قدم بعدی برای سرمایه در ادامه تشکیل ملت و کشور گسترش قلمروهای کشوری بود. بزرگتر کردن کشورها، جنگ‌های استعماری زیر سیطره آوردن ملت‌ها و دولت‌های دیگه، اشغالگری‌ها، ایجاد قلمروهای استعماری و امپریالیستی، اینم بخشی از تاریخ سرمایه‌داری و ناسیونالیسم. به همین دلیل ما ناسیونالیسم غالب و ناسیونالیسم مغلوب داریم. و بعد جنگ‌های ملی و جنگ‌های رهایی بخش به جریان می‌افته و اینا در واقع بخش اعظم تاریخ قرن 19 و 20 رو بیان می‌کنه. در ادامه این جنگ‌ها و جنبش‌ها ما به یک توازنی در دنیا میان قلمروهای استعماری و امپریالیستی و سرمایه‌داری در اواسط قرن 20 می‌رسیم. بازار جهانی با این جنگ‌ها تقسیم میشه. قدرت‌های جهانی شکل می‌گیرن و مستقر میشن و هر کدام حوزه نفوذ خودشون رو دارن. و اینا بعد از جنگ‌های جهانی به توازن و مرزهای تعریف شده‌ای و حوزه‌های نفوذ تعریف شده‌ای میرسن. انگلستان، دولت عثمانی، اسپانیا، پرتغال، فرانسه، اینا تو یک مقطع بر کل دنیا سروری میکنن و بعد در مقطع دیگری آمریکا و شوروی سابق بر بخش اعظم جهان سلطه دارن. برحال نتیجه که میخوام بگیرم اینه که در قرن 20 دنیا به حوزه‌های نفوذ میان قدرت‌های جهانی تقسیم میشه و توازنی شکل میگیره. سرمایه در خلال این جنگ‌ها و اشغالگری‌ها حرکت جهانی خودش رو، پیشروی جهانی خودش رو شکل میده و به پیش میبره. سرمایه جهانی با این تاریخ شکل میگیره و رشد میکنه. این خودش همطور که اشاره کردم یک تاریخ طولانی و دردناک و پر افتخیزی داره که اینجا لازم نیست یا نمیشه وارد اون بشیم بیشتر. نتیجه این میشه که سرمایه به طور عینی الان جهانی شده. حتی در محدوده کارخانه و تولید کشوری و ملی نیست دیگه، بلکه جهانی عمل میکنه. مواد خام از یک جا میاد، بخشی از قطعات در یک کشور تولید میشه، بخش دیگریش در کشور دیگری تولید میشه و تولید نهایی در کشور ثالثی انجام میشه و بعضا مونتاژ در کشور چهارمی انجام میشه و الی آخر. این یعنی سرمایه از نظر عینی و مادی جهانی شده. روشنه که به همین دلیل بحث جهانی شدن، گلوبالیزاسیون و نظام جهانی و امثال اینا توسط سخنگویان خود سرمایه‌داری جلو میاد. اما فوراً بخش‌های مختلف طبقه سرمایه‌دار وحشت خودشون رو از تضعیف مرزها نشون میدن. این سرمایه جهانی بند نافش هنوز و کاملا به ناسیونالیسم و ملت و ملت دولت وصله. نمیتونه خودش رو از محدوده تنگ ملت خلاص کنه. البته تضاد منافع در میان خود سرمایه‌داران هم مهمه. بخشی از سرمایه‌ها به محدوده‌ها و بازارهای ملی متکی هستند و باز شدن مرزها اونا رو تضعیف و ورشکست میکنه و با توسل به تبلیغات و تعصبات ملی سعی میکنن جلو این جهانی شدن و باز شدن مرزها رو بگیرن. منظورم اینه که اینم خودش یکی از دلایل مقابله با جهانی شدن و گلوبالیزاسیون ایناست. موانع و تعصبات ملی بیرون میزنه و خود ناسیونالیسم هم دیگه به یک اهرم قوی در چارچوب سرمایه تبدیل شده، به عنوان یک تفکر، به عنوان یک سنت، به عنوان یک جنبش که سرمایه به راحتی نمیتونه اون رو کنار بزنه. و در این حال سرمایه‌داران وحشت دارن از اینکه مرزها برچیده بشه یا حتی تضعیف بشن. نمیشه سرمایه جهانی بشه اما کارگر جهانی نشه. نمیشه سرمایه جهانی حرکت کنه اما مردم و کارگران رو در محدوده های ملی زندانی کنه. این تناقض جدی سرمایه‌داری در این دوره است. احتیاج به بازار جهانی داره و در این حال احتیاج به کارگر ملی داره. و این تناقض در چارچوب سرمایه قابل حل نیست. همین است که کشاکش‌های بسیاری رو دامن زده. اتحادیه اروپا تشکیل میشه، اما در کنارش برگزیت به وجود میاد. یک کشور مثل انگلستان جدا میشه. جریانات دست راستی و فاشیستی و فوق دست راستی در کشورهای اسپانیا و آلمان و ایتالیا رشد میکنن و تلاش میکنن الگوی برگزیت رو در اون کشورها هم پیاده کنن. نفتا و اتحاد آمریکای شمالی ایجاد میشه، در کنارش ترامپیسم جلو میاد و استراتژی دیوار کشیدن میان آمریکا و همسایگانش رو مطرح میکنه. اینا از دیوانگی ترامپ نبود، از تناقضات واقعی اقتصادی و اجتماعی در درون سرمایه‌داری نشأت میگیره. اما برگردیم به معنای ناسیونالیسم. ناسیونالیسم خالق ملت است، خالق دولت ملت است. برخلاف اون چه که خیلی ها تصور میکنن یا تبلیغ میکنن، این ملت نیست یا ملت ها نیستن که ناسیونالیسم رو دامن زدن و به وجود آوردن، بلکه این ناسیونالیسم است که اساساً ملت رو شکل داده. ببینید، هیچ وقت به مفهوم ملت فکر کردیم؟ ملت چی است؟ وقتی که در مفهوم ملت دقیق میشین متوجه میشین که این یک پدیده متعین و مشخص نیست، بلکه پدیده که همه از اون حرف میزنن اما کاملا یک مفهوم گنگ و ناروشن داره. ملت چی است؟ آیا کسانی که به یک زبان واحد صحبت میکنن ملت واحدن؟ یا یک ملت هم؟ نه. میدونیم خیلی ها با زبان مثلا فارسی حرف میزنن ولی جزء ملت تاجیکستان حساب میشن، یه ده جزء ملت افغانستان حساب میشن، یه ده هم جزء ملت ایران حساب میشن. در مورد زبانهای دیگر هم دقیقا همینطوره. عربی، انگلیسی، اسپانیایی، به اینا فکر کنیم. میبینیم که چندین ملت به هر یک از این زبانها حرف میزنن. بنابراین زبان واحد توضیح دهنده ملت نیست. آیا سرزمین واحد میتونه ملت رو توضیح بده؟ نه. الان خیلی ها تو خود ایران زندگی میکنن و از نظر ناسیونالیستا و از نظر دولت و قوانین جزء ملت ایران حساب نمیشن. حتی خیلی ها هستن که تو ایران متولد شدن و ایرانی حساب نمیشن، چون که مثلا پدرشون افغانی بوده، مادرشون ایرانی بوده، یا پدر و مادرشون از کشور دیگری اومده باشن. بنابراین متولد شدن تو یک سرزمین هم توزیدنده ملت نیست. آیا کسانی که در چارچوب اقتصادی واحدی زندگی میکنن ملتن؟ نه. اینم تعریفی هست که یعنی بعضی ها ارائه میدن، ولی به طور واقعی این هم نشوندنده ملت نیست. مثل سرزمین، مثل کشور و غیره، تو چارچوبه اقتصادی هم کسانی مختلفی کار میکنن و زندگی میکنن که جز ملت واحدی حساب نمیشن. پس ملت چی هست؟ نهایتاً به این نتیجه میرسیم و تنها چیزی که باقی میمونه این که ملت یعنی کسانی که خودشون رو ملت معینی میدونن و هیچ تعریف و معیار دیگری برای اون قابل دفاع و اثبات نیست. ناسیونالیست تعیین میکنه که چه کسانی جزو کدام ملت باشن و این تا ابد روی پیشونیشون میمونه. عضویت و وابستگی به ملیت رو نمیشه مثل مذهب حتی عوض کرد. کسی که مسلمانه میتونه یه روزی بگه من از امروز دیگه مسیحی هستم یا بودایی هستم یا برعکس. اما کسی که جزء ملت ایران یا انگلستان یا جای دیگه است نمیتونه تصمیم بگیره که ملیتش رو عوض کنه، بگه من به ملت دیگری پیوستم. این رو ناسیونالیست برای شما تعیین کرده و طوقیه که بر گردنتون آویزان است. خاصیت ناسیونالیسم و ملتگرایی چی است؟ مهمترین خاصیت اون این است که تعصب به یک خطه و چارچوبه ملی رو دامن میزنه و آدمهایی رو که هیچ اشتراک منافعی ندارن کنار هم و پشت سر طبقه حاکم، طبقه سرمایدار قرار میده. کارگر ایرانی در کنار سرمایدار ایرانی، پشت سر سرمایه‌دار ایرانی قرار میگیره. ملت و ملیت به آدم ها القا میکنه که نزدیکی و پیوندشون با هم ملیت هایی که براشون تعریف شده از پیوندشون با هم طبقه هاشون محکمتر و اصیلتر و مهمتره. یک کارگر ایرانی با سرمایه‌دار ایرانی قرار احساس نزدیکی بیشتری بکنه تا با یک کارگر عراقی یا انگلیسی. این نکته بسیار مهمی است. تمام ایدئولوژی ها و تعصبات چنین خاصیتی دارن. مذهب هم همینطوره. آدم ها رو بر اساس اعتقادشون به مذهب کنار هم قرار میده یا از هم دور میکنه. ناسیونالیست از این نظر خاصیتی که داره همه چیز رو به چارچوبه ملی گره میزنه و سرمایداری رو به مرکز میاره. سرمایه‌داری مصالح خودش رو تحت عنوان مصالح ملی به میان مردم میبره، ازش دفاع میکنه، اقتصاد ملی، پیشرفت ملی، رونق ملی و بحران ملی، همه اینا تو چارچوبه ملی قابل دفاع هست. وگرنه سرمایه‌دار نمیتونه بیاد بگه من سودم کم شده به همین دلیل مثلا مدارس رو تعطیل میکنم یا محدود میکنم. هرحال اینو ناسیونالیست ها برای شما تعیین و تعریف میکنن که چه کسی جزو این ملت باشه یا نباشه و این قابل توجه جدیه. تعصب جزء پایه‌ای ناسیونالیسمه. جریانات ناسیونالیستی مدام به پرچم، تمامیت ارضی، خاک، مرزها، میهن، وطن سوگند میخورن و در مورد اونها تعصب پروری میکنن. این کلماتی که به کار بردم اینا آیکونها و شاخصهای جریانات ناسیونالیستی هست و عدول از اونها گناه بزرگی محسوب میشه. اینکه شما باید وطن پرست باشین، میهن پرست باشین، خاک پرست باشین و غیر و غیر. این تعصب از تعصب مذهبی هم همونطور که گفتم پایدارتر و جدیتر است. ظاهر مسئله اینه که این تعصبات قرار مردم رو از بیگانگان، خارجی ها، اشغالگران خارجی، دولت های استعماری و غیر رو محفوظ بداره. اما واقعیت این نیست. واقعیت اینه که جریانات اصلی ناسیونالیستی اتفاقا همشون به یکی از قدرت‌های بزرگ خارجی پیوند و وابستگی دارن. با کمک قدرت‌های خارجی سر کار کشیده میشن و با دستور قدرت‌های خارجی جاشون رو به رقیب میدن. به تاریخ سلسله قاجار نگاه کنی، به تاریخ سلسله پهلوی و شاهان پهلوی نگاه کنی، همشون با دست دولت‌های انگلستان یا آمریکا اومدن و بعد کنار رفتن. ناسیونالیسم یک ایدئولوژی که مستقل روی پای خودش باشه نیست، بلکه زائده‌ای از سرمایه‌داریه، حامل سرمایه‌داریه، بخشی از تفکر و سیستم سرمایه‌داری را هست. این رو قبلا اشاره کردیم که سرمایه با ناسیونالیسم و دولت پا گرفت و تو دنیا غالب شد. اما اینم مهمه بتونیم که ناسیونالیسم مستقل از سرمایه‌داری نداره. همه ناسیونالیست ها مدافعان پروپاقرص سرمایه‌داری هستند. همزمان و همراه با تبلیغ و سینه زدن برای پرچم و تمامیت ارضی و میهن و وطن، از سرمایه‌داری، از سود، از ارزش‌ها و سنت‌های سرمایه‌داری، از اقتصاد ملی که باز همون سرمایه‌داری است، دفاع می‌کنند. اینها از هم جدایی ناپذیرند. و این محک خوبیه برای این واقعیت که پشت تمام تبلیغات در مورد وطن و میهن و پرچم و اینها منافع سرمایه خوابیده، مساله سرمایه خوابیده، دفاع از سرمایه‌داریه. حالا تحت نام سرمایه‌داری خودی که در واقع فرقی برای که کارگری که استثمار میشه نداره، که سرمایه خارجی باشه یا داخلی، پشت همه اینها سرمایه‌داری قرار داره. تاریخ سرمایه، همطور که اشاره کردم، تاریخ کشورگشایی ها و جنگ ها و قلمروگشایی هاست. این به این معناست که یک سری کشورها و مرزها و قلمروها به زور و با جنگ و تحمیل به کشور دیگری الحاق میشن. مردمی که جزء ملت‌های مغلوب هستن با این کشورگشایی‌ها زیر ستم، سرکوب، تبعیض قرار میگیرن. پس خیلی از حقوق خودشون محروم میشن. از تکلم به زبان مادری خودشون محروم میشن. نسبت به بقیه مردم از امکانات رفاهی کمتر و محدودتری برخوردار میشن. به درجات مختلفی مورد تعرض و توهین و تحقیر قرار میگیرن. همه اینها باعث میشه که جنبش های ملی، جنبش برای رهایی ملی شکل بگیره که هدف اون جدا شدن، اکثرا یعنی جدا شدن از ملت و دولت غالب و تشکیل دولت های مستقل، یا اساسا بالاخره مقابله با تبعیض و ستم و فشارهایی است که به ملت مغلوب، به مردمی که جزء ملت مغلوب حساب میشن، تحمیل میشه. مردم در مناطق تحت ستم برای رهایی از ستم و تبعیضات و تحقیر و غیره وارد این جدال میشن و حق دارن برای رهایی خودشون جدال و مبارزه کنن. ما کمونیست‌ها از برابری همه مردم دفاع میکنیم، از رفع ستم، ریشه‌کن کردن ستم و تبعیض زبانی، فرهنگی، ملی و اقتصادی علیه هر بخش مردم دفاع می‌کنیم. در این حال جریانات ناسیونالیست از فضای اعتراضی برای دامن زدن به ناسیونالیسم، تعصبات و سنت‌های عقب مانده ملی استفاده می‌کنند. این یک کشاکش در درون جنبش های ملی است که باید بهش توجه کرد. این جنبش ها عموماً جنبش های برحق برای رفع تبعیض هستند و در این حال باید متوجه تبلیغات و تعصبات ناسیونالیستی و ناسیونالیستا بود و اون رو در میان مردم منزوی کرد. باید به مردم نشون داد که رهایی ملی برخلاف آنچه که ناسیونالیستا تبلیغ میکنن، با رهایی ملی مردم از ظلم و ستم و فقر و فشار سیاسی خلاص نمیشن. تجربه این رو در همه جا نشون میده. دولت‌های ملی و مستقل تشکیل میشن ولی مردم آزاد نمیشن. نمونهش همین کردستان عراق است که جلو چشممونه و نمونه تازه‌ای است. بلکه برای رهایی اساسی و عمومی باید سلطه طبقاتی رو از میان برداشت. به این کار ناسیونالیستا نیست، بلکه کار مبارزه و انقلاب علیه سرمایه‌داری و علیه سرمایه‌داران به طور کلی است.
Thank you.